دوستان و شنوندگان گرامی، سلام و درود ما رو بپذیرید. برنامه امروز یک شنبه 4 آذر ماه 1403 رو که مطابق هست با 24 نوامبر 2024 خدمت شما ارائه میکنم. صدای ما از رادیو پیام آزادی میشنوید که یک شنبه ها از ساعت 13 الی 14 از شهر زدوخ شبکه لورا پخش میشه. آرزوی ما این که هر جا که هستید شاد و سلامت و سربلند باشید و آخر هفته رو به خوبی پشت سر گذاشته باشید. برنامه‌های ما رضایت خاطر خطیر شما عزیزان رو فراهم بکنه. از اینکه با ما همراهید سپاسگزاریم.
رو سری تو در بیار آفتاب، داره غروب میکنه. سری تو در بیار، عطر تو هوا رو خوب میکنه. رو سری تو در بیار، موها تو باز 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 کن. عشق من نترس، بخند به گریه اعتراض کن. رو سری تو در بیار، موها تو باز 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 کن. های سرخ بغض من تمام موی تو، خیس میشه صورتم، میرسم به آرزوی تو. رو سری تو در بیار، هوا رو صاف 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 کن. عشق من نترس، برقص به بوسه اعتراف کن. سری تو در بیار، هوا رو صاف 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 کن. عشق من نتر، برفت به پوست اعتراف کن. آسمون که ابریه، دلش گرفته رو به روی تو. موهاتو باز کن تا غرق شن تو موج موی تو. پرده رو بزن کنار، حال آسمون که خوب شه.
همه اینها داره مستند
میشه. من رگی گردنم پای انگاریتم بایستم، اینو یادت باشه. من یه زنم، چقدرم وای نیستم.
باشه باشه.
شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در روز پنجشنبه قطعنامه‌ای رو علیه جمهوری اسلامی تصویب کرد که طی آن از جمهوری اسلامی خواسته شده فوراً همکاری‌های خود رو با این آژانس بهبود ببخشد و گزارشی جامع در مورد مسائل مرتبط با برنامه هسته‌ای خود ارائه کند. کشورهای پیشنهاد دهنده این قطعنامه می‌گویند به منظور فشار بر ایران برای آغاز مذاکرات هسته‌ای جدید این اقدامات صورت گرفته. جمهوری اسلامی در پاسخ گفت است که سانتریفوژهای پیشرفته جدیدی رو راه اندازی خواهد کرد. جمهوری اسلامی قبلا تلاشهایی را صورت داده بود، اما این تلاشها ناموفق بودند که از صدور این قطعنامه جلوگیری بکنند. این قطعنامه توسط بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایالات متحده پیشنهاد شده، به رغم تلاشهای لحظه آخری جمهوری اسلامی برای محدود کردن ذخایر اورانیوم خود در سطح نزدیک به درجه تسلیحاتی، این کشورها این اقدام جمهوری اسلامی را ناکافی و غیر صادقانه تلقی کردند. دیپلمات‌ها اعلام می‌کنند که ایران این اقدام را مشروط به لغو قطعنامه کرده بودند. در جریان رأی‌گیری چین و روسیه و بورکینافاسو به این قطعنامه رأی منفی دادند، 19 کشور رأی مثبت و 12 کشور نیز رأی ممتنع دادند. دیوان لاهه حکم جلب نتانیاهو و گالانت را صادر کرد. دادگاه کیفری بین‌المللی لاهه روز پنجشنبه اول آذر ماه اعلام کرد حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، یا گالانت وزیر دفاع پیشین این کشور، و محمد دیاب المصری ملقب به زیف فرمانده کشته شده گروه افراطی حماس را صادر کرده است. این احکام از سوی کریم خان دادستان ارشد دادگاه کیفری بین‌المللی لاهه صادر شده است. این احکام به دلیل عملکرد ارتش اسرائیل به اتهام جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در جنگ غزه و نیز عملیات گروه افراطی حماس علیه شهروندان اسرائیلی امضا و صادر شده است. کریم خان دادستان ارشد دیوان کیفری بین المللی در لاهه در مصاحبه‌ای با هفته‌نامه اشپیگل گفت: باید صبر کنم تا همه کشته شوند. روز پنجشنبه حملات اسرائیل به غزه شدت گرفت و شمار زیادی از مردم غزه کشته شدند و تعداد زیادی زیر آوار گرفتار شدند. نیروهای اسرائیلی صبح پنجشنبه حداقل 5 خانه پرتراکم رو در شمال غزه بمباران کردند. مقامات بهداشتی فلسطین گزارش دادند که شمار زیادی از قربانیان همچنان زیر آوار باقی ماندند. 26مین سالگرد قتل داریوش فروهر و پروانه فروهر در میان تدابیر امنیتی در تهران برگزار شد. 26مین سالگرد قتل داریوش و پروانه فروهر روز اول آذر با حضور جمعی از فعالان سیاسی و دختر آنها پرستو فروهر در تهران برگزار شد. ماموران امنیتی در محل برگزاری مراسم و اطراف آن حضور داشتند. داریوش فروهر در سال 1177 توسط ماموران امنیتی ایران به قتل رسید. در آن زمان او 70 ساله بود. پروانه فروهر همسر داریوش فروهر نیز در این حمله به قتل رسید. آن زمان او 59 ساله بود. این دو در خانه خود در تهران با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیدند. قتل‌هایی که بعداً به نام قتل‌های زنجیره‌ای مشهور شد و وزارت اطلاعات نیروهای خودسر را مسئول این قتل‌ها اعلام کرده بود. داریوش فروهر هم علیه حکومت پهلوی مبارزه کرده بود و هم علیه جمهوری اسلامی.
شیرین سازم دانی حنا، شیرین سازم دانی حنا، کی ججوانه نیو کردوار، کی ججوانه نیو کردوار، هم لل سرچی لامن بیزاری، هم لل سرچی لامن بیزاری. دلم دیلم تو به جیبیلم که دلم دیلم تو به جیبیلم شیرین سازم دانی هنری کی ججوانا گلنیو کردواری هم لیل سرچی لامن بیزاری هم لیل سرچی لامن بیزاری
دوستان و شنوندگان گرامی، در این بخش از برنامه پاسخهای فریدا آفاری رو میشنوید در مورد پیروزی ترامپ و دو سناریویی که برای ایران محتمل هست.
انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا و پیروزی‌های جمهوری‌خواهان در سطح کشوری یک فاجعه بزرگ برای نیروهای ترقی‌خواه در آمریکا و جهان است. انتخابات 5 نوامبر 2024 نشان داد که اگرچه جامعه آمریکا هنوز دو قطبی است، در میان کلیه گروه‌های جمعیتی و جغرافیایی در سطح کشوری چرخشی به سمت راست رخ داده است. حتی اگر اکثر تحلیل‌های رسانه‌های جریان اصلی و چپگرا در مورد نتایج انتخابات کاملا درست باشد، این تحلیل ها نمی توانند توجیه کنند که چرا بیش از 50% آن جمعیتی که از مشکلات اقتصادی رنج می برند و طبقه کارگری که می پندارد فراموش شده است، به نامزدی رأی دادند که نماد ابرثروتمندان است. نامزدی که وعده کاهش مالیات عظیم به ابرثروتمندان داده و کارزار انتخاباتی خود را با کمک ایلان ماسک، ثروتمندترین مرد جهان و یکی از ضد کارگرترین کارخانه دارها و صاحبان شرکت‌های سهامی ساخته است. پیروزی ترامپ را نمی‌توان بر اساس تقلیل گرایی اقتصادی توجیه کرد. می‌توان استدلال کرد که اکثر افرادی که به ترامپ رأی دادند به سرمایه‌داری اقتدارگرا باور دارند. به نظر می آید که آنها می پندارند تنها راه پیشرفت در زندگی فردی و در سطح کشوری همانا استثمار و مقررات زدائی و کاهش مالیات بر ثروتمندان و دادن زمام امور به دست یک زورگو و متجاوز است. گفتمان مرد سالاری، زن ستیزی، زن سیاه ستیزی، نژاد پرستی و نفرت از مهاجران آنها را بسیج کرده است، حتی اگر خود زن یا رنگین پوست باشد. ترویج اطلاعات نادرست، دروغ پردازی، اخبار جعلی و همچنین بی‌تأملی و پراکندگی اذهان ناشی از اعتیاد به اینترنت و فراموشی تاریخ نیز تأثیرات عمیقی در ایجاد نتایجی داشته که در انتخابات مشاهده کردیم. در مقاله‌ای که اخیراً در ژورنال نیو پالیتیکس در آمریکا منتشر کردم، به این موضوع پرداختم که چرا باید ترامپ را فاشیست نامید و اینکه چه در پیش است و به چه نوع مقاومتی نیازمندیم. در اینجا مایلم مختصر به پیامدهای پیروزی ترامپ برای خاورمیانه و ایران بپردازم. در مورد جنگ بین اسرائیل و فلسطینی‌ها به نظر میاد که دولت ترامپ همزمان با ادامه حمایت از نسل‌کشی اسرائیل در غزه و دور جدید حملات نظامی و مرگبار اسرائیل به لبنان در جهت توافقی بین اسرائیل و عربستان سعودی و امارات متحده عربی پیرامون آینده فلسطینی‌ها حرکت کند. توافقی که هم به ادامه دولت نتانیاهو و سیاست‌های اقتدارگرایانه و بنیادگرای مذهبی آن کمک کند و هم به افزایش نفوذ عربستان و امارات در منطقه. شاید حتی به این توافق برسند که بخش عمده کرانه غربی رسماً بخشی از اسرائیل شود، بخش دیگر تحت حاکمیت اردن باشد و غزه نیز به مستعمره عربستان و امارات تبدیل شود. از این طریق ایده ایجاد یک کشور مستقل و خودمختار فلسطین باطل خواهد شد و نیروهای اقتدارگرای درون اسرائیل و عربستان نیز از طریق یک معامله در منطقه به اصطلاح ثبات ایجاد خواهند کرد. در مورد ایران به نظرم دو سناریو محتمل است. حمایت هرچی بیشتر از دولت نتانیاهو، یعنی حمایت هرچی بیشتر دولت ترامپ از دولت نتانیاهو، نه فقط در جهت حمله به تأسیسات نظامی ایران، بلکه نابود کردن تأسیسات نفتی و اتمی ایران که می‌دانیم ممکن است پیامدهای فاجعه باری داشته باشد، و انجام پروژه براندازی رژیم و به روی کار آوردن یک دولت اقتدارگرای دیگر. یک سناریوی دیگر هم این است که پیرو مذاکراتی که طی سال گذشته بین ایران و عربستان سعودی حول بهبود روابط صورت گرفته و شاید مذاکراتی که ایلان ماسک مشاور اصلی ترامپ هفته گذشته با سفیر ایران انجام داده است، معامله بین آمریکا، ایران، عربستان سعودی و امارات انجام شود. شاید دولت ایران رضایت دهد که در ازای پایان دادن به کمک‌هایش به فلسطینی‌ها و کاهش یا پایان دادن به دخالت‌های نظامی‌اش در لبنان، سوریه، عراق و یمن، رژیم جمهوری اسلامی و حاکمیت سپاه پاسداران را کماکان حفظ کند، یا حتی در نهایت جناحی از درون رژیم به این توافق برسد و جناح‌های دیگر را شکست دهد. شکی نیست که همه این سناریوها برای نیروهای ترقی‌خواه و مدافع حقوق بشر در منطقه دهشتناک خواهد بود. در هر صورت واقعیت امر این است که دخالت‌های نظامی دولت ایران در خاورمیانه و همکاریش با روسیه در حمله امپریالیستی آن به اوکراین، کشتار مردم این کشور مستقل و اشغال زمین‌های آنها در حال حاضر یکی از عوامل مهم رشد اقتدارگرایی و سرکوب در خاورمیانه است. دولت نتانیاهو در اسرائیل که خود نیز یک دولت اقتدارگرا و بنیادگرای مذهبی است، از این مسئله استفاده می‌کند تا حملات نظامی و جنایت‌هایش علیه فلسطینی‌ها و همچنین سرکوب فعالان صلح طلب درون اسرائیل را توجیه کند. ایرانیان ترقی‌خواه موظفند هم موضعی اصولی علیه دخالت‌های نظامی سیاسی دولت جمهوری اسلامی بگیرند و هم تلاش کنند با دراز کردن دست همکاری به سوی فعالان ترقی‌خواه در منطقه و اوکراین بدیلی صلح‌آمیز را بپرورانند. جنبش زن زندگی آزادی بسیار امیدوار کننده بود و در بیانیه های گروه های زنان و منشور مطالبات حداقلی تشکل های مستقل صنفی و مدنی ایده های خوبی را در زمینه حقوق زنان، کارگران، اقلیت های ملی، مذهبی و جنسی مطرح کرد که می تواند راه کشا باشد. متاسفانه فعلا این جنبش سرکوب شد. در زمینه همبستگی منطقه‌ای و جهانی ما فمینیست‌های مبارزی داریم که از درون زندان یا حصر خانگی پیام‌های ضد جنگ صادر می‌کنند. برای مثال توجه کنید به پیام نرگس محمدی در مورد جنگ اسرائیل و فلسطینی‌ها و همچنین نامه سرگشاده نسرین ستوده در حمایت از مبارزات مردم اوکراین. ما فعالان ایرانی و مدافع حقوق بشر در خارج کشور احتیاج داریم که زبان و محتوای جدیدی را برای مبارزه علیه جنگ طلبی ایجاد کنیم. هدف باید این باشد که در دام هیچ یک از قدرت‌های اقتدارگرا و امپریالیست در سطح جهانی و منطقه‌ای نیفتیم و در عوض همبستگی با نیروهای ترقی‌خواه و مخالف اقتدارگرایی، بنیادگرایی مذهبی، زن ستیزی، تبعیض قومی، نژادی و جنسیتی را برجسته کنیم. متشکرم.
دوستان شنوندگان گرامی، این گفتگو رو رادیو زمانه با خانم آفاری صورت داده بود.
سر چنین را غرق در باور نمه قصه ها را به سیدی گرمه از کجای این باور آمد که با گر رود سر بر نگردد سر نبه بسیمی از سر نبه بسیمی از سر نبه
دوستان و شنوندگان گرامی در این بخش از برنامه گفتگوی عصرین رحیمی رو میشنوید با محمدرضا شالگونی در مورد پیروزی قاطع ترامپ، تأثیر اون بر تحولات جمهوری اسلامی، بحران جانشینی و فروپاشی نظام درمان و بهداشت و همچنین وظایف چپ. توجه شما رو به این گفتگو جلب میکنم.
رفیق شالگونی، پیروزی قاطع ترامپ در انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا و همزمان کسب اکثریت مجلس سنا و کنگره توسط جمهوری خواهان چه تأثیری بر روی سیاست‌های دولت آمریکا در خاورمیانه و به ویژه بر روی مناسبات رژیم جمهوری اسلامی با دولت آمریکا خواهد داشت از نظرتون؟ از سوی دیگر خبر ملاقات ایلان ماسک با امیر سعید ایروانی نماینده دائمی ایران در سازمان ملل منتشر شده، اما این خبر از سوی وزارت خارجه و نیز شخص وزیر خارجه هم تکذیب شده این خبر. به نظرتون چرا؟
علتش این که اولا از همین تکذیب بگم که این که ملاقات کردن یعنی احتمال زیاد کردن دیگه که وقتی که چه خبری در میاد و اینها احتمالا چیز ملاقاتی صورت گرفته، منتها تکذیب در این جور موارد معمولا نه تنها در مورد جمهوری اسلامی، در غالب کشورها دیدید دیگه دولت ها معمولا 10 بار یه چیزی رو تکذیب میکنن، منتها همون معلومه که در پشت صحنه جریان های ادامه داره دیگه. بنابراین که من فکر میکنم که این تکذیب و اینها خیلی معنایی نداشته باشه. علتش اینه که جمهوری اسلامی نمیخواد یه دفعه مثلا فضا اینطوری باشه که ما تماس گرفتیم نمیدم یا اونا با ما تماس گرفتن. تازه هم توجه بکنه که ایلان ماسک رسماً عضو دولت بایدن نخواهد بود، یه سازمانی درست میکنن اونجا، بعد یک میلیاردریه که به اصطلاح با ترامپ خیلی نزدیکه، نمیدونم برای بهبود حکومترانی در آمریکا و اینها با این مثلا تماس گرفته که شما بیاید مثلا یه کارهایی بکنید. یعنی این خود این تماس هم که با ایلان ماسک صورت گرفته و با نماینده ایران در سازمان ملل صورت گرفته و این ها نشون دهنده اینه که یک چیز هنوز مقدماتیه. اما در رابطه با این که برخورد اونها چطور خواهد بود، خب مسلمه که چند ترامپ احتمالاً سیاست محکمتری در قبال جمهوری اسلامی در پیش خواهد گرفت. واقعیت اینه که در دوره بایدن هم همه اون تحریم هایی رو که ترامپ در واقع گذاشته بود در مورد ایران عملا ادامه پیدا کردن. بایدن هیچ یک از اونها رو نداشت. بعضی هاشون رو شروع کرد که مثلا جمهوری اسلامی بتونه یه مقدار نفت بفرسته.